پراکنده‌ای که ما تو حوزه آلودگی و تخریب داشتیم مرتبط با خاک، اینا رو اومده به صورت منظم و منسجم توی قانون مشخص کرده، مصادیقش آورده و احکام خوبی در رابطه با اون ارائه داده که تو بخش آلودگیش، من خدمت شما بخوام عرض کنم، تو بخش آلودگی خاک کاری که انجام شده این هستش که کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی، معادن و مواردی از این قبیل خب جزء واحدهایی هستن که باید پایش بشن و در قالب طرح خود اظهاری اعلام کنن که چه میزان آلودگی ایجاد میکنن و متناسب با اون در واقع باید اولا نسبت به رفع آلودگی اقدام کنن. در غیر این صورت هم برخوردهای قضایی و جزایی داره و هم در قالب مالیات بر ارزش افزوده 1% جرایمی براش در نظر گرفته شده. از این لحاظ خب در واقع میشه گفت قانون حفاظت از خاک یک گام جلوتر هستش.
آقای دکتر مریدی، این امکان رو به شما میده الان قانون حفاظت از خاک که دیگه با پشتوانه قانونی محکم سازمان حفاظت محیط زیست اگر که قاچاق خاک داره صورت میگیره بتونه جلوش رو بگیره، اگر که یک صنعتی یا یک فعالیتی در کشور داره به صورت فزاینده، حالا اگر داره اتفاق میفته، لطمه میزنه به خاکی که اینقدر ارزشمنده و چند صد سال طول میکشه تا بخش کوچیکیش دوباره ایجاد بشه، جلوش رو محکم بگیره یا نه هنوز مثلا شبهاتی در این قانون وجود داره؟
نه، خوشبختانه در واقع تو حوزه آلودگی و همینطور تخریب، حالا تخریب و بیشتر دوستان جهاد کشاورزی توضیح خواهم داد خدمت شنوندگان عزیز چون متولی امورش بیشتر اون دوستان هستن، ولی در رابطه با بحث آلودگیش در واقع دو سه ماده قانونی مشخص در این حوزه داریم ما که خب تکالیف و وظایف سازمان مشخص کرده برای برخورد با واحدهای صنعتی و خدماتی و معدنی که خاک آلوده میکنن، که مهمترینش خب ماده 18 قانون هستش که تکلیف کرده به تمام واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی که خود سرقاله به طرح خود اظهاری خاک رو پایش کنن و اگر آلودگی ایجاد میشه اونها اظهار کنن و متناسب با اون در واقع سازمان محیط زیست توی دو سطح اقداماتش انجام میده.
توی بحث قاچاق خاک چه باید دکتر مریدی؟
تو قاچاق خاک هم تو موضوع صادرات واردات خاک در واقع قانون با تکالیفی به سازمان محیط زیست و به وزارت کشاورزی داده که صادرات واردات خاک در واقع زراعی و مرتعی قانون ممنوع اعلام کرده و اعلام کرده که هر گونه صادرات خاک خصوصا اگه میخواد انجام بشه باید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی باشه. تو مواردی هم که خاک ارزش زیستی داره باید سازمان محیط زیست اعلام نظر کنه. خب این در واقع بعد از این جلساتی برگزار شد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که الان در واقع مصوب شده که هر گونه صادرات خاکی که از گمرک‌های کشور میخواد انجام بشه باید استعلام لازم گرفته بشه از وزارت جهاد کشاورزی و در مواقعی که لازم باشه سازمان.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی. یعنی الان حالا توی فضای مجازی پخش میشد کلیپایی که فیلمایی که حالا مردم گرفته بودن و نگرانیایی وجود داشت در حوزه قاچاق خاک به کشورهای همسایه ما، دیگه با این لایحه میتونیم یواش یواش این قول رو به مردم بدیم، خیالمون راحت باشه که خاک کشورمون دچار این اتفاق نخواهد شد دیگه.
بله قاعدتا این موضوع هستش و میشه این قول رو داد به مردم عزیز. مضافه به اینکه حالا بعضی از کلیپ هایی که من دیدم بعضا مصداق خاک معدنی داشته، اینه باید حواسمون باشه که خاک معدنی صادراتش ممنوع نیستش و از
این اگر مجوز معدن باشه با تعریف معدن خب موضوع متفاوتی هست و نگرانی در موردش
وجود هستش و میشه انجام.
همراه با کارشناسان برنامه موافق باشید میریم بخشی رو میشنویم، خیلی کوتاه برمیگردیم گفتگومون رو ادامه.
Of this scale made by man has ever been done or attempted.
300 جزیره ساخته دست انسان که در خلیج فارس به نام شود.
50 تا تریلی هر کدام 30 تن بارگیری میشه.
این خاک که باید سیمان تولید کنه فقط خاک رو تبدیل به کلینکر میکنه و به کشورهای عربی حاشیه حوزه خلیج فارس صادر میشه.
خاک باید حفظ شه، این بزرگترین سرمایه است. سرمایه عظیم و بزرگی، شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس با اونا چجور با لنج خاک ایران رو میبرن اونجا. برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن.
ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود داره، برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگه وجود ندارد. یعنی وقتی انسان‌هایی پیدا شدند که احساس مسئولیت نکردند، ثروت‌های عمومی عالم را خواستند تبدیل کنند به ثروت شخصی، از هر امکانی برای فربه کردن وجود خودشون استفاده کنن، نتیجه می شود این. همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن.
برمیگردیم به میزبان آقای دکتر مریدی. پس این بخشی که شنیدیم دیگه نگرانی در موردش نداشته باشیم دیگه، اگر که ببینن مردم چیزی، احتمالا مربوط میشه به خاک‌های معدنی دیگه، یعنی از این به بعد با خیال راحت میدونیم که شما دارید نظارت میکنید در این حوزه، نه؟
بله، طبق قانون و طبق در واقع دستورالعملی که تصویب شده، هر گونه صادرات خاکی باید با تحت نظر جهاز کشاورزی و بعد سازمان محیط زیست باشه. اگه تشخیص داده بشه که خاک زراعی هستش، قطعا جلوش گرفته خواهد شد. در رابطه با خاک صنعتی و معدنی هم
خیلی ممنونم. حالا ما همینجا از شنونده‌های میزبان میخوام که همچنان به نظارتشون و این فیلم ها و عکسایی که میگیرن ادامه بدن تا بتونه به شما هم کمک بکنه، اگر مواردی بود که خاک غیر معدنی بود شما بتونید پیگیری بکنید. ممنونم از حضورتون، خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
بزرگوارین، خداحافظی.
خب برمیگردیم به گفتگوی داخل استودیوی میزبان همراه با کارشناسان برنامه 3900 رو فراموش نکنید. ممنون از همراهیتون با میزبان. آقای مهندس اکبری، میتونید در جهت حالا کمک به حفظ خاک کشورمون، حالا میدونم که پروژه آبخیزداری پروژه موفقی، مخصوصا اونایی که در مقیاس کوچیک انجام میشه در جای مختلف، موردی رو برامون اشاره بکنید؟
اگر بخوام به موردی که خیلی شاخص باشه در واقع خدمت شما عرض کنم، ما ببینید، ما مجموعاً حالا در این بخشی که ما هستیم و فعالیت میکنیم، حدود 125 میلیون هکتار ما از زمین‌های کشورمون تحت فرسایش آبی هست، که مجموعاً با توجه اگر بخوایم 16 تن فرسایش در هکتار در سال در نظر بگیریم، ما مجموعاً در سال 2 میلیارد تن فرسایش خاک داریم که بر مبنای اون ارزش 28 دلار ارزش هر تن خاک، مجموعاً 56 میلیارد دلار خسارت خاک در کشور داریم، که خب خسارت زیادیه. اما خب این رقم هم خب یه رقمیه که ممکنه در واقع خیلی رقم دقیقی نباشه، بعضن 6 تن هم میگن، 10 تن هم میگن، 16 تن هم میگن.
آقای دکتر اسدی عزیز، الان وضعمون چطوره؟ یعنی الان که خب قانون تصویب شده، آقای دکتر مجیدی هم اشاره کردن، خود شما هم اشاره کردید، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد به لحاظ پشتوانه قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی. الان خیلی صحبت میشه از این که مثلا حرفی خیلی کلی که تعمیم داده میشه که آقا مثلا خاک ما خیلی آلوده است، الان باید خیلی نگران باشیم به نسبت خیلی کشورهای دیگه دنیا. حالا در حوزه هوا تو کلان شهرها خب واقعا مشهوده، یعنی کمی سازیش قابل قبوله و ارزشمنده، ولی کاملا محسوس دیده میشه آلودگی. در حوزه خاک اوضاع ما چطور؟
در عرصه حدود 18 میلیون هکتار خاک باقی و زراعی که ما داریم، مؤسسه تحقیقات خاک و آب در 3-4 سال گذشته ما حدود 3000 نقطه پایش رو الان داریم. اینها به طور مداوم دارن پایش میشن. داده های ما نشون میده که ما به غیر از نقاط خیلی محدود که عموماً در حاشیه مناطق صنعتی و یا معادنی که ممکنه اینها باعث ایجاد آلودگی های محدود بشن، ما در عمومیت آلودگی به اون مفهوم در خاکهای کشورمون نداریم. بنابراین از این نقطه نظر من این اطمینان رو میدم که خاکهای ما به طور عام آلودگی ندارن و محصولی که در اونها تولید میشه کاملا محصول سالم و پاکیزه‌ای هستش.
خب یعنی اون اتفاقی که میفته، خیلی ها در فضای مجازی حالا تصاویرش پخش میشه، مثلا فرض بکنید یه منطقه انباشت بزرگ زباله از شیرابه ها وارد خاک میشه، به منابع خاکی آسیب میزنه، اینا آلودگی های نقطه‌ای هست.
بله.
یعنی الان در حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی مردم مطمئن میتونن باشن که از خاک با استاندارد بالا داره استفاده میشه، خاکمون هنوز خاک پویایی هست، میکرو ارگانیزماش فعالن، آلودگی استاندارد اگر وجود داره هست، آلودگی خارج از حد مجاز نیست و محصولات کشاورزی هم میتونه محصولات سالم باشه. اونایی که خیلی روی موضوعات تاکید میکنن دلایلشون این است که خب در دوره‌هایی بدون هیچ محاسبه کوتاه شیمیایی استفاده شده، به مقدار زیاد نیترات ها و فسفات ها وارد خاک شدن، سموم وارد خاک شدن، سموم کشاورزی. ولی شما معتقدید که با پایش‌هایی که انجام دادید در این 3000 نقطه خاک زرین این کشور تونسته مقاومت بکنه و همچنان درصد قابل توجه و قابل قبولی از استاندارد رو در حوزه سلامت خاک داشته باشه؟
بله قطعا همینطور هست. ببینید ما در کشورمون سالانه حدود 4.7 میلیون تن کود نیاز داریم، کود شیمیایی، که همین مقدار هم که بر مبنای محاسبات علمی مورد نیاز گیاه هست برآورد شده، ما عموما نتونستیم در دو سه سال اخیر به ویژه این مقدار رو تامین بکنیم، به خاطر خب مسائل اقتصادی، بالا رفتن قیمت جهانی کود، و قطعا کمتر از این مقدار تامین و توزیع شده. به فرض اینکه ما همون 4.7 میلیون تن رو هم بتوانیم تامین و توزیع و مصرف بکنیم، میانگین مصرف کود در کشور ما حدود 83 کیلوگرم در هکتار در سال هست، میانگین جهانی حدود 130 اندی کیلوگرم هست. در بعضی از کشورها باز اعداد ارقام بالاتر رو داریم.
خب یعنی به صورت میانگین اگه بخوایم محاسبه بکنیم، ما الان حدود نصف، خیلی از استانداردات نصف کمتر داریم حدود شیمیایی مصرف کنیم قابل قبوله. به نوعی میتونیم حالا در واقع تصفیه به لایه حفاظت از خاک رو در یک به زنگاه مناسب بدیم. هنوز دیر نشده بوده، مثل خیلی از موارد در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بسیار به موقع بوده. میتونیم مطمئن باشیم حالا دیگه با این قانون احتمالاً بتونیم بهتر حفاظت بکنیم و حفظش بکنیم، خاک پاکی که داریم رو. موافق باشید بخشی رو میشنویم، استراحتی میکنیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. برمیگردیم به گفتگوی میزبان. موضوع ما لایحه حفاظت از خاک هست و سعی میکنیم به موارد در این حوزه بپردازیم. بخش پایان گفتگومون هست. 3900 رو فراموش نکنید. مهمانان برنامه ما جناب آقای دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات خاک و آب، و آقای مهندس بهمن اکبری، رئیس گروه تثبیت فرسایش توده‌ای و زمین لغزش سازمان جنگل‌ها مراتب و آبخیزداری کشور هستند. آقای دکتر اسدی اشاره کرد به سلامت محصولات و اینکه به صورت میانگین و کلی خاک ما آلودگی نگران کننده نداره، به غیر از مواردی به صورت نقطه‌ای، و این خب خبر خوشی در کنار لایحه حفاظت از خاک و احتمال اثراتی که میتونه داشته باشه. خیلی چیزا شایعه میشه، به طرز عجیبی فراگیر میشه در جامعه، حتی در سطوح کارشناسی مطرح میشه. مثلا میگن انقدر خاک ما آلوده شده که نیترات و فسفات توش خیلی زیاده، مثلا جایی که گوجه کاری هست و گوجه فرنگی به عنوان یک محصولی داره کشت میشه، این سفیدیایی که دیده میشه اطراف گوجه فرنگی، اطراف پوستش، داخل گوجه فرنگی، علتش مثلا آلودگی بالای نیترات و فسفات، سرطانزاست، نخورید. درسته گوجه فرنگی خودش آنتی اکسیدان زیاد داره، مثلا ضد سرطانه، نمیدونم کلی رو بحث کاهش چربی و اینا تو بدن موثره، ولی از این ور سرطانزاست و یه سری حرفای اینجوری زده میشه. اینا چقدر صحت داره؟
بله این رو خب ما هم شنیدیم در فضای مجازی. همین مسئله ای که راجع به گوجه فرنگی فرمودید و اون توده هایی که به شکل سفید رنگ در داخل بافت گوجه فرنگی دیده میشه، اینها عموما به دلیل تنش هایی هستش که گاه تنش های دمایی یا تنش های آبی رخ میده و گیاه در واقع فیزیولوژی گیاه به سمتی میره که این توده های سفید که فاقد رنگدانه هستن ایجاد میشن و هیچ ارتباطی هم آزمایشاتی که ما انجام دادیم نشون داد با تجمع نیترات اینها عموماً نداره. ما در مورد گوجه فرنگی هم پایش رو انجام دادیم از میادین میوه و تروبار تهران و استان البرز که وضعیتمون وضعیت خیلی خوبی بود در گوجه فرنگی. من اینجا یه نکته رو خیلی دوست دارم توضیح بدم، چون اواخر در مورد سیب زمینی هم ما باز در فضای مجازی مطالبی بین مردم منتشر شد که سیب زمینی ها هم آلوده به نیترات هستند. ببینید صرف این که مقدار نیترات از یک حدی فراتر بره باز نمیتوانیم قضاوت بکنیم که خطرناک است.
اجازه بدید بریم به این سمت که فرض کنیم ما مصرفمون زیاده، یعنی مصرف گوجه فرنگی و سیب زمینیمون رو با استاندارد رو به بالای دنیا در نظر بگیریم. این فرض رو نگیریم که مثلا سرانش در کشور ما کمه، آمار و ارقامی که موجوده
درست.
اگر زیاد باشه آیا میزان نیترات و فسفاتی که الان در این محصولات وجود داره نگران کننده هست برای مردم یا نه استاندارد بازمایشه که شما انجام
دید؟ البته فسفات که میدونید در گیاه به اون مفهوم تجمع پیدا نمی‌کنه، چون فسفر یک عنصری هستش که تحرک خیلی کمی در خاک داره و عموما در خود خاک رسوب پیدا میکنه. مسئله مهم نیترات هستش که در صورتی که از حد مجازش فراتر بره میتواند خطرناک باشه. قطعا مواردی ممکنه دیده بشه، یک کشاورزی ممکنه به خاطر اینکه تمایل داره محصول بالایی برداشت بکنه مقدار زیادی کود نیتروژن مصرف بکنه، ولی گاهن درصد خیلی کمی از محصولات ممکنه که این آلودگی رو داشته باشن که اینجا اون فاکتور ثانویه میتواند مطرح باشه برای اینکه تصمیم گیری نهایی رو بتوانیم اتخاذ بکنیم که چه برخوردی رو با این محصول داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس اکبری، خیلی مستاقی شد برنامه، حالا به گوجه فرنگی و سیب زمینی اینا هم رسیدیم، ولی خیلی مهمه چون یک چیزایی هست در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اتفاقاتی میفته، ولی انقدر در فضای مجازی رنگ و لعاب پیدا میکنه، انقدر تشدید میشه که نگرانیهایی برای مردم به وجود میاره. ما خواستیم اگر هست واقعا بهش بپردازیم، اگر هم نیست شفاف سازی بشه برای مردم به صورت مستقیم. مثال دیگه ای رو دوست دارم بشنوم از کاری که خیلی دوست داشتنیه در حوزه حفظ خاک چون با مشارکت مردم انجام میشه، برام بگید.
روستایی هست به اسم روستای گزیر که خب این روستا هم مشکلات فرسایش خاک شدید داشت، البته از گذشته، شاید از 400 سال قبل. بهتون پیشنهاد میکنم اگر یک وقتی خواستین یک برنامه‌ای در این خصوص تهیه کنید حتما به اون روستایی سری بزنین. تو زمینه حفاظت از آب و خاک پیشینیان ما از 400 سال قبل این فن رو میشناختن، فن در واقع مقابله با فرسایش خاک رو. از حدود 400 سال پیش توی این روستا بندهای آبخیزداری کار شده که من بندهای همون با ساروج و ملات بندهاتی کار شده که هنوزم که هنوزه کارایی خودشونو دارن، مقسمهای آبی که وجود داره. و بعد در ادامه در سالهای اخیر هم با استفاده از اعتبارات ملی و خیرینی که تو اون منطقه خیلی فعال هستن، میدونید اونجا بارندگی خب خیلی کمه، یعنی بارندگی شاید مثلا میگم در سال 2 یا 3 بار بارندگی میشه و اونم با شدت و مدت کم که بعضن باعث خسارات و سیل میشه. اما با کارها و اتفاقاتی که اونجا بندهای آبخیزداری که ایجاد شد، بندهای مخازن آبی که با استفاده از دایکا ایجاد شد و چاهای تغذیه‌ای که در پایین دست اون در واقع مخازن ایجاد کردیم و خود مردم خیلی در این کار در واقع کمک کردن.
خیلی ممنونم آقای مهندس اکبری که دعوت ما رو پذیرفتید، از فرمایشاتون استفاده کردیم، همینطور جناب آقای دکتر اسدی رحمانی که خیال شنوندهای میزبان رو در این حوزه راحت کرد در خیلی از محصولات کشاورزی و خاک حداقل در سطح کلان. حالا موارد آلودگی هم اگر وجود داره به صورت نقطه‌ای است که انشالله با قدرت لایحه حفاظت از خاک توسط وزارت جو کشاورزی، سازمان جنگل و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری میشه و رفع خواهد شد. و همینطور شنوندگان محترم میزبان که مثل همیشه همراه ما بودید، امیدوارم گفتگو این هفته مؤثر بوده باشه، سوالاتی رو در ذهن شما برطرف کرده باشه و راستی آزمایی و صحت و سقم خیلی از حرفایی که در فضای مجازی زده میشه رو از طریق کارشناسان سازمان‌های زیر ربط خودمون پیگیری بکنید و نگرانی بیخودی در دلتون ایجاد نشه در خیلی زمینه‌ها، اما این دلیل نمیشه که شما پایش و نظارت خودتون رو کنار بذارید. همراه ما باشید. اگر موردی موضوعی قابل مطرح هست در این حوزه 3900 آماده دریافت پیامک‌های شماست. با تشکر از مهمانان برنامه و کارشناسان برنامه تا میزبانی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو ایران هستید. از حکیمی پرسیدند درباره دنیا چه میگویی؟ گفت چه گویم درباره چیزی که به رنج به دست آرند، به بیم نگاه دارند و به حسرت بگذارند. امیدوارم مسیر زندگیتون بدون رنج و حسرت و سرشار از شادکامی باشه. مسیر رو بشنوید.
هور راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیح به نام آفریدگار همدم. سلام. نمیدونستم از کجا شروع کنم، چی بگم و چطور به موضوع امروز نگاه کنم. از یه طرف میشه بگی درسته و از طرف دیگه نادرسته. از یه طرف شاید بهترین کار باشه و از یه طرف بدترین.
به نظر شما مبغوظترین و ناخوشایندترین حلال از نگاه خداوند چیه؟ در بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت طهارت و عصمت علیهم السلام، طلاق همان امر حلالیه که از بالاترین درجه مبغوضیت در نزد خدا برخورداره و ناخوشایندی طلاق در نزد خدا تا جاییه که فرمود اون زمانی که حتی خوف این پیش میاد که زن و شوهری به طلاق برسه کارشون، سریعاً دو تا حکم از ناحیه مرد و زن بشینن با هم دیگه و اختلافات این مرد و زن رو حل بکنن.
و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا.
با این وجود کارشناسان گفتن که یکی از علل طلاق‌ها تفاوت نگرش در تحصیلات و سواد زندگیه.
ببین، من و نادر عملا 2 ساله که با هم دیگه هیچ کاری نداریم. ما فقط صبر کردیم آوا بزرگ شه، بعد از هم دیگه جدا شیم.
خیلی راحت از طلاق حرف میزنی.
تا جایی که من میدونم برای زن ها اصلا طلاق تو ایران آسون نیست. اون مال مردم بی سواده. وقتی دوتا آدم تحصیل کرده میخوان از هم دیگه جدا بشن با هم دعوا نمیکنن نمیدونی؟ الان 2 سال پام تو این دادگاه کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته.
از من خسته شده بود، میگم من تو رو نمیخوام. یکی از بهونه جوییاش این بود، میگم من از تو خسته شدم.
بعد کم کم متوجه شدم که شوهر من همه یه داستانای ماهواره رو جدی میگیره، باعث شد که همونو تو زندگیم پیش ببره. و الانم که هی میام میرم برای طلاق و مشکلات زندگیم.
ابن ابی عمر از تعدادی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکنه که خدمت امام صادق رسیده بودند و در محضر امام صادق سخن از جوانی به میان آوردند که چند بار همسر انتخاب کرده بود و بعد از مدتی طلاق داده بود. حضرت فرمودند ان الله یبغض المطلاق الذواق. مطلاق و ذواق کسیه که ازدواج و طلاق رو پیشه خودش کرده، به میل دل و شهوت خودش مکرر ازدواج میکنه و با کمترین بهانه راه طلاق رو پیش میگیره. خداوند این جور شخصی رو مورد بغض و غضب خودش قرار میده. خوب همه جوانانی که به ازدواج فکر میکنند، ازدواج رو به عنوان مسیری برای حرکت الالله، برای رشد و کمال خودشون به سمت اونچه که قرب الالله حساب میشه تلقی کنند. ازدواج انتخاب یک همراه در مسیر کمال ما به سوی خدای تبارک و تعالی.
بدونیم همیشه راهی برای گریز از سیاه چاله های ساخته دست خودمون داریم، اگر مسلمانیز سرگیریم. خدا یارتون.
گر زندگی ز عشق تهی بود، ما لحظه‌ای بهانه بودن نداشتیم. به همین اگر فکر کنیم، قطعاً بهانه‌های زیبا برای زیستن خواهیم داشت.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمیکنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز، اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شب شهر میگرده دنبال تو. ما از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی.